سلام به
کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به همه شنوندگان عزیز برنامه صدای شما صدای فردا در سراسر دنیا. من آرتا پورملک امروز در غیاب جان خاکزاد به تنهایی در خدمتتون هستم تا برنامه این هفته صدای شما صدای فردا رو تقدیمتون کنم. پس این 24-5 دقیقه رو با ما همراه باشید.
صدای شما صدای فرداست.
خب امروز در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا سعی می‌کنیم که به چند موضوع روز بپردازیم و نظرات شنوندگانمون رو جویا بشیم. امروز ما در خدمت سه شنونده هستیم: آقای علی از تهران، آقای سروش از ترکیه و خانم شیرین از دبی. طی هفته گذشته در برنامه شما چه فکر میکنید این موضوع مطرح شد که با همکاری اتحادیه آرایشگران روز 20 تیر ماه به مناسبت روز عفاف و حجاب مدل‌های موی ایرانی برای جوانان با تایید وزارت ارشاد ارائه میشه. من ابتدا میخوام این سوال را از شنونده عزیزمون که در برنامه امروز ما شرکت کردن بپرسم که به نظر شما مدل موی ایرانی چگونه مدل موی خواهد بود. آقای سروش، اول نظر شما رو میشنویم.
به حضورتون عرض کنم که ابتدا این واژه سلمانی رو من در واقع براتون بگم که این خودش یک تاریخچه ایرانی داره. سلمانی از اونجایی اطلاق میشه به مسئله آرایشگری که سلمان فارسی روزی داشته موهای پیامبر رو آرایش میکرده و چون موها بلند بوده در اعراب و اینها، از اونجا به خاطر اینکه سلمان این کار رو میکنه این واژه سلمانی اطلاق میشه. منظورم این هستش که این تاریخچه به هر شکل تاریخچه ایرانی هست. حالا میام روی مبحث این که چرا، چگونه و به چه دلیل ها اومدن این مدل مو رو میخوان در قالب یک اشلی، حالا در یک چارچوبی که مورد تایید وزارت ارشاد هست. این به عقیده بنده زیاد جدید نیست این مسئله. ما جوانتر که بودیم معروف بودش که میگفتن موی بلند باشه چهارا باز میکنن توش و اینها. این نگاه یک چیزیه که بعد از انقلاب 57 ما همیشه درگیرش بودیم و خب حالا با توجه به اون صحبتایی که آقای احمدی نژاد توی دور اول قبل از انتخابات توی تبلیغات فرمودن که این حالا یک مقدار کلیشه میشه، ولی من خیلی دوست داشتم این جمله ها رو مو به مو براتون بگم که واقعا مشکل مردم ما الان موی بچه های ماست، بچه ها دوست دارن موشون رو هر جوری بذارن. این عین جملاتی است که من از ایشون نقل میکنم. در جلوتر میگه به من و تو چه ربطی داره، من میبینیم که الان ربط پیدا میکنه، خیلی جالبه. بعد میفرمایند که من و تو باید به مسائل اساسی کشور برسیم، کما اینکه نمیرسن. جلوتر میگن یعنی دولت باید بیاد اقتصاد رو سامان بده. شما می‌بینید که کاملا اقتصاد نابسامانی داریم، فضای کشور رو آرامش ببخشه. این جملاتی است که متاسفانه در اون فضای بغده من پوپولیستی ارائه میشه. بعد می‌بینیم که یواش یواش میان به فکر لباس متعدل شکل میفتن، موی مورد تایید ما. اینها عقیده من زیاد مورد استقبال قاعدتا واقع نمیشه، اما خب قاعدتا وقتی زور بخواد پشت سرش قرار بگیره مجبور مردم تا یک جاهایی و اینها رو یک هنجار فرض بکنن و بر اساس اون جلو برن.
نظر آقای سروش رو شنیدیم. خانم شیرین، نظر شما چی هستش در مورد مدل مویی که قراره توسط گروه متخصصان ایرانی به جوانان معرفی بشه؟
والا بستگی داره که این مدل مویی که میخوان بدن برای خانوماست یا برای آقایونه. اگر برای خانوماست که دیگه در واقع هیچ صحبتی باقی نمیمونه، چون مویی اصلا قرار نیست که دیده بشه.
بله، من اینو همینجا اشاره کنم میونه صحبتتون که این مدل مو برای آقایون هست، ولی کن تو اون جلسه‌ای که این گروه متخصصان طراح مو داشتن اعلام کردن که برای خانم ها هم مدل های مویی طراحی شده و قراره اونها هم به زودی رونمایی بشه، که در حالا اون جاهایی که خانم ها میتونن بدون حجاب باشن، از روسری و چادر استفاده نکنن، از اون مدل مو استفاده بکنن.
درسته. خب حالا اگه بس برای آقایون قرار هست انجام بشه این مطلب، که باید ببینن نیاز بچه های امروز به چه جور مدلایی هست. در واقع من الان خیلی راحت میتونم بهتون بگم خودم جایی که دارم زن زندگی میکنن، اینقدر واقعا بچه ها و جوانای ایرانی با ذوق و مبتکر هستن که کاملا توی یه مجموعه از جوانها ایرانی ها مشخصن، اینقدر که اینا با سلیقه و خوش ذوق و خوش لباس، یعنی مطابق مد روز پیش میرن. و فکر میکنم که هر فرض کنین مدل موی رو هم که دولت براشون تعیین بکنه، باز یه جوری خود بچه ها اینو میچرخونن که نظر نسل جدید رو تامین بکنه در واقع. یعنی ما اینو تو چیزای دیگه هم حتی دیدیم. من مثلا به عنوان یه زن، همونجور که مثلا حالا چند سال پیش مدل مانتو برای ما تعیین کردن، مانتو حتما باید تا مچ پا باشه، یا مثلا یه مدتی که ازش گذشت دوباره کم کم مدل‌ها کوتاه‌تر شد، یا روسری‌ها مدلش عوض شد، مقنعه‌ها چونه‌دار شد، نمیدونم اینا رو همه رو ما به عینه باهاش سر و کار داشتیم. من فکر نمی‌کنم این موضوع جدیدی نیست. یعنی اینقدر بچه‌ها و نسل جوان مخصوصا طراح‌های ایران با ذوق و مبتکر هستن که مطمئناً این چیزی رو که دولت دیکته می‌کنه اونا به نحو بسیار خوبی اینو درستش میکنن که نظر بچه ها هم تامین بشه.
من این سوال ازتون بپرسم که شما فکر میکنین که نیاز جوانان ایرانی و اون مدل مویی که اونها مد نظرشون هست در نظر گرفته میشه یا نه به نظر مسئولین اهمیت بیشتری میدن؟
ببینید، نمیتونن ذوق بچه ها رو در نظر نگیرن، به خاطر اینکه به هر صورت اینا با یه نسل جوان پرجمعیتی روبرو هستن تو جامعه. الان بیشتری نسل ما رو جوان ها تشکیل میدن، جوانایی که هیچ گونه این امتیاز دیگه‌ای توی جامعه براشون قائل نیست. یعنی نه جای تفریحی به خصوصی دارن که بتونن انرژیشون رو تخلیه بکنن. به هر صورت اینا در هر نوعش هم که باشه، حتی اگه با صنف آرایشگرا هم یه شور و مشورتی داشته باشن و میانگین خواسته های جامعه رو در نظر بگیرن، یه طرح به خصوصی مجبورن ارائه بکنن، وگرنه اصلا خودشون به نظر من اصلا طرحشون زیر سوال میره. برای که اصلا نسل جوان ما فکر نمی‌کنم مثلا مدل سنتی رو خیلی بپسندن. فرض کنیم که مدل 2 سانتی آقایون مثلا قبلنا 2 سانتی میزدن یا موهاشون رو گریس میمالیدن، اینا به هر صورت مجبورن یه میانگین خواسته جامعه رو در نظر بگیرن مطابق با نسل جدید.
بله، ممنونم، نظر خانم شیرین رو شنیدیم. آقای علی، خانم شیرین گفتن که اگر این طرح با خواسته جوانان همراه باشه میتونه طرحی مبتکرانه و خلاقانه باشه. آیا این گروه طراح به نظر شما خواسته جوانان رو مد نظر قرار میدن یا اینکه نه صرفا یه گروهی هستن که با سلایق و مختصات خیلی مشخص قراره که یک مدل مویی که چندان هم به مزاق جوانان ایرانی خوش نمیادش رو به عنوان مدل موی جوان ایرانی ارائه بدن؟
من هم طور که نظرات دو دوست هموطنمون رو شنیدیم، من هم فکر میکنم که این نظر مردم رو اگه اینا میخواستن در نظر بگیرن که اصلا این قضیه رو با وجود نمی آوردن. یعنی تحریک که اینا دارن آغاز میکنن یه چیزی که خاصه خودشونه. به نظر من احساسم اینه، یعنی این چیزی که مردم به صلاح خودشون دارن حرکت میکنن که دارن حرکت میکنن، چه مشکلی هم نیست. وقتی یه تحریف وجود میاد، یعنی اینا مخالفن با تحریف مردم که نظری رو ایجاد میکنن، یه وزارت ارشادی رو وسط میارن و تحریف مو میذارن و اینجور چیزا. یعنی مخالفن با این تحریف مویی که مردم دارن میذارن و به قول خودشون طرحهای غربی و اروپایی رو دارن میارن تو ایران، مثلا یه مدلایی رو دارن مو میذارن که مثلا اینا مخالفن باشه، دوست دارن روشهای خودشون رو اعمال کنن به مردم.
نظر آقای علی رو شنیدیم. آقای سروش، شما در ترکیه زندگی میکنین، مدل موی جوانان در ترکیه ارتباطی به دولت داره؟ آیا دولت مدل موی مشخصی رو ارائه کرده برای جوانان ترک یا نه هر کسی آزاد هست اون مدل مویی که خودش دلش میخواد رو انتخاب کنه؟
ببینید، من این رو خدمتتون عرض بکنم که در اینکه ترکیه کشور دموکرات تری هست نسبت به کشور ما، البته خب شکی نیست، و اینکه خب آزادی بیشتری اینجا وجود داره شکی نیست. اما اینجا از قضا ما چند روز پیش یک مبحثی راجع به پوشش داشتیم با دوستان. هر جایی هنجارهایی رو برای خودش میطلبه. ببینید، ما مثلا در شهری که ما هستیم، شهر کوچکی هست، اینجا مثلا شما شاید با شلوارک بیرون بری، با رکابی بیرون بری، یه نفر نگاه مردم بیشتر متوجهت هست. آنتالیا شما میتونید مثلا فرض بفرمایید با همون شلوارک بدون بالا پوش با دمپایی لاانگشتی برید توی مغازه خرید بکنید. این است که من اشارم به این هنجارهای هر جامعه ای هست که جامعه از اشل کوچیکش که یک خانواده باشه تا یک کشور یه هنجارهایی رو داره. اینجا مثلا فرض بفرمایید توی شهری که ما هستیم، خب طبعا با هنجارهای این شهر مردم خودشون رو بیشتر وفق دادن که شهرهای دیگه من رفتم اونجا برشک هنجارهای دیگه ای داره. اما به هر تقدیر جایی نیست ترکیه که دولت به شما بگوید بیا این لباس رو بپوش یا این مدل مو جزء مدل موی مورد تایید فلان وزارتخانه من نیست یا هست، یا این کار رو بکن یا اون کار رو بکن. من چون دوستان ترک زیاد دارم، چنین چیزی رو از غذا، چون این مبحث این در واقع مستندی که چند روز پیش از سیما پخش شد با دوستان ترک صحبت میکردم، میگفتم که این چنین هست، واسه شون یه مقدار خنده‌دار بود، یه مقداری نگاهش نمیخوام بگم صرفا کمونیستی هست این سیستم، اما یک اشلی شبیه به کمونیستی است که همه باید یه شکل باشن، لباس متحدالشکل باشه، نمیدونم اموال در دست دولت باشه، دانشگاه آزاد مال ما باشه، اتوبوسرانی مال ما باشه، ما میگیم مدل موچی باشه، ما میگیم اینترنت تا کجا شما حق دارید استفاده کنید. این است که یواش یواش ما داریم متاسفانه میریم به سمت یک سیستم جدیدی که شباهت‌های زیادی به سیستم کمونیستی داره.
بله، ممنونم، نظر آقای سروش رو شنیدیم. خانم شیرین، شما که در دبی و امارات متحده عربی زندگی میکنین، نظرتون چیه؟ آیا جوانان ساکن دبی با محدودیتی برای طراحی موشون روبرو هستن یا نه اونا آزادن هر گونه که میپسندن موشون رو آرایش بکنن؟
ببینیم حقیقتش رو بخواین، دبی فوق‌العاده اینترنشناله، یعنی شما همه ملیت‌های دنیا رو میتونین در کنار همدیگه داشته باشین. اگه در مورد جوانای اماراتی صرفا سوال میفرمایین، بله اینا حقیقتش رو بخواین اینقدر به رسومات و مخصوصا لباسشون اهمیت میدن که همه اصلا نسبت به هم یه حالت احترام به این لباس رو دارن. یعنی شما هر جا که میرین، حتی جوانای خیلی کوچیک، حتی اونایی که به سن بلوغ نرسیدن، میبینین که مثلا همین لباس اماراتیشون تنشونه و اینو افتخار میدونن برای خودشون، و تو جامعه خودشون این خیلی مهمه که همدیگه رو با این لباس ببینن. خب معمولا هم موهاشون رو بلند نمیکنن، مدل موها اکثرا همه مثل همه، خیلی مردونه، همون مدل 2 سانتیه. ولی بقیه ملت ها نه، اینجا همه جور آدمی شما میبینین، آدمی میبینین که کاملا موش از ته زده، هزار جور گوشواره هم به گوشش آویزون کرده، نه اون برای اماراتی مشکلی داره، نه اماراتی مثلا اگه شکل شمایلش با بقیه فرق داره مورد سوال برای دیگران قرار میگیره. توی این کشور حقیقت نه، این مورد نیست، چون همه ملیت ها دارن در کنار هم زندگی میکنن و اینو کاملا پذیرفتن.
بله، متشکرم از نظر شما. آقای علی، نظر شما چی هستش؟ فکر میکنید این مدل مویی که معرفی کردن همه مجبورن که از این مدل مو پیروی بکنن، یا نه این صرفا یک طرحی هستش که به جوانها معرفی شده و اونا اختیار دارن میتونن این مدل رو انتخاب بکنن، یا نه برن مدلی که خودشون میپسندن رو برای موهاشون انتخاب کنن؟
والا من احساسم اینه که با این کارهایی که این رژیم تو این یک سال گذشته انجام داده و واقعا مخالفت تو نه همه نظرها با مردم داشته، و این مخالفت ها فکر میکنم باعث میشه که دقیقا جوان ها مخالف اون جهت برن، یعنی هر جهتی که اینا تعیین کنن، مثلا این مدل مویی که اینا توش انگوش بذارن، مردم مخالف اون انجام بدن. شاید هم سلاقه کسی که مثلا این حرکت رو انجام داده خوب باشه، ولی مردم میرن جهت اون انجام میدن. به نظر من این نه، من یعنی خودم اصلا دوست ندارم هیچ رقم با این رژیم مثلا با تحریک اینا میدن انجام بدن. واقعا یک سالی که اصلا تلویزیون اینا رو تماشا نمیکنم، چه ببینم که مدل موشون چه رنگی، اصلا یه حالت بدی ایجاد شده بین مردم و حکومت.
شما اگه این مدل مو رو ببینین و از اون مدل مو خوشتون بیاد چی؟
من اگه این مدل رو ببینم دقیقا مخالف اون انجام میدم، یعنی اگه بلند باشه من کچل میکنم. مدل خوبی هم باشه به نظر من، چون از طرف اینا رونمایی شده، به نظر من مدل خوبی نیست.
آقای سروش، شما چطور؟ اگه اون مدل مو رو ببینین از اون طرح استفاده میکنین؟
این که حالا من از اون طرح استفاده میکنم یا نه، تا حدودی من با صحبتهای علی عزیز موافقم. به عقیده من الان این دولت به من بگه روزه، من ترجیح میدم با اینکه آفتاب رو میبینم بگم شبه، و این خودش حس میکنم که علی آقا منظورشون همون مبارزات مدنی هستش که در واقع در سمت سوی این جنبش قرار هستش که انجام بشه. نگاه بنده هم به صحبتهایشون همون مبارزه مدنی خواهد بود. قطعا بدونید که جوانای دیگه ما هم هوشیار هستن، این گونه نیستش که فردا بیان بگن این مدل حالا هر چقدرم زیبا باشه. خود جوانها اگر مثلا فرض کنیم ما 5 تا دوستیم، یکی اون بره مدل شماره 8 وزارت ارشاد بزنه، ما خودمون توی خودمون مسخرهش میکنیم و در واقع بهش میخندیم. این است که قطعا بدون استقبالی نمیشه. اما چیز دیگه‌ای که من می‌خواستم اینجا براتون بگم این هستش که این مستند با چند تا جمله جالب شروع میشه. میگه موهایی که بی هدف به سمت بالا یا پایین مدل داده میشن بدون در نظر گرفتن اصول علم زیباشناسی. جلوتر دوباره آقای داره یه مدل مو رو نشون میده، میفرمایند که متخصصان این مدل ها رو بر اساس علم زیبایی شناسی و چهره شناسی افراد در نظر گرفتن. این اصول زیباشناسی که این دوستان هی اشاره میکنن، اون مدل مویی که الان جوون ما داره میزنه که از آسمون نمیاره، اونم در ایتالیا در فرانسه یه نفری که از شمایی که آقا با اون کراواتت و اون لباست خیلی هم زیباشناسانه نیستی، اون آدمی که یک شهرتی داره در این زمینه و زیباشناسی رو بهتر
از شما در زمینه مو میدونه طراحی کرده و جوان ما هم دوست داره علاقه داره اونجوری میخواد موشو آرایش بکنه. علاوه بر این که مبحث هنجارها به جای خودش اون رو مد نظرم هست، اما اینکه شما فرم صورت بیزی بشود یا نشود، آخه به شما چه ارتباطی داره؟ یکی شاید دوست داره فرم صورتش خیلی بیزی هم بشه، شما داری راجع به ریشی صحبت میکنی که فرم صورت طرف بیزی نشه. حالا من نمیدونم اصلا به شما چه ارتباطی داره که من شاید من دوست دارم انقدر صورتم بیزی بشه بشم شبیه آدم فضایی، این دیگه صورت که مال خودمه. در جای دیگه که میگه بر اساس چهره شناسی افراد، ما مگه همون 15 تا چهره ای که شما زدین روی دیوار همه مردم واریاسیون های از اون چهره ها هستن؟ شما با 70 میلیون چهره طرفین، واسه هر فرد که نمیتونین بشینین طراحی بکنین که به چهره ایشون چه ریشی میاد چه مویی میاد. طنز موضوع پیرو صحبت خانم شیرین عزیز، میفرماین که مدل هایی هم برای خانم ها طراحی شده قرار شده عرضه بشه. خانومی که شما یه ذره از جلوی موش پیدا باشه میگیری با گشت ارشاد و گشت نمیدونم چی چیه نوامیس و اینها اینو برخورد میکنی، چه مدلی برای موی خانم ها طراحی کردی؟
نظر آقای سروش رو شنیدیم در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا.
صدای شما صدای فرداست.
خانم شیرین، به نظر شما آیا میشه کلن مدل مو و یا مد رو دولتی کرد؟ به نظر شما در سایر کشورهای حالا به خصوص غربی که صاحب سبک هستن در مد سازی و مد پردازی، آیا دولت در این زمینه دخالتی داره یا نه؟ یک سری شرکت‌ها یا گروه‌های متخصص خصوصی هستن که این کار رو انجام میدن؟
حقیقتش رو بخواید من اصلا با بحث زیبایی شناسی و مد و اینکه حالا دولت یه چیزی بگه یا بچه‌ها خودشون یه چیزی رو اختراع بکنن مد بشه تو جامعه، اون یه بحث دیگه است. من اصلا با اصل این مطلب مخالفم. یعنی به نظر من این اصلا یک طرح عوام فریبانه است که فقط میخواد اشتغال ذهنی برای جوان‌ها ایجاد بکنه. یعنی چند صباحی فقط ذهن مردم رو سوق میدن به یه مطلبی و دورشون میکنن از اون چیزی که در واقعیت جامعه داره اتفاق میافته. الان یه موضوع خیلی جالبی شده برای همه که منتظر باشن ببینن این طرح ملی که میخواد بیاد بیرون حالا مثلا چند تا چه تفاوتایی با هم داره، چه جوری به قول برادرای عزیزمون میتونن مثلا باهاش مخالفت بکنن، باهاش مبارزه بکنن، اگر بلند باشه کوتاه بکنن. نظر من اینه، وگرنه من فکر نمیکنم که اصلا کسی بتونه چنین طرحی رو برای جوانای این نسل ارائه بده.
نظر خانم شیرین رو شنیدیم. توی اون برنامه‌ای که پخش شد در مورد طراحی مو، اونجا اعلام شد که این گروه طراحان مو قراره به زودی با همکاری وزارت امور خارجه برای آموزش و ترویج مدل‌های ایرانی و اسلامی یک آکادمی در کانادا تأسیس کنند. شما فکر می‌کنین که مدل‌های موی ایرانی میتونه مورد توجه غربی‌ها هم قرار بگیره؟ آقای سروش، نظر شما رو بشنویم.
ببینید، وقتی که شما هر فضایی رو باز بذارید، خود به خود شما پویایی رو توی اون فضا می‌بینید. یعنی اینکه الان وقتی ایتالیا و فرانسه روی مد لباس و مد مو و اینها حرف برای گفتن دارن، این نیستش که اینها چیزی رو وارد کرده باشن، از جایی وارد کرده باشن، این پویا بوده، خود به خود در این زمینه پیشرفت کردن و رسیدن به اینجا که خب برشک الان دارن مد دنیا رو تقریبا تعیین میکنن، قطبی شدن در این زمینه. برشک اینکه حالا اینها بخوان این مدل های دمودی که تو خود ایرانش خریدار نداره، اون چیزایی که دیوار زده بودن، اینها رو حالا ببرن در کانادا که یک کشور آزاد مثلا 15 سال مد لباس و موش از ما جلوتره، اونجا بخوان این رو مد بکنن، این اصلا برشک خیلی طنزه. عقیده من طنز تلخی هم هست متاسفانه.
شکر. خانم شیرین، نظر شما چی هست؟ فکر میکنین که مدل های مویی که توسط حالا این متخصصان ایرانی طراحی شده میتونه مورد توجه غربی ها قرار بگیره؟
والا من حقیقت فکر نمی کنم این مورد توجه قرار بگیره، برای که معمولا اون چه که مد میشه توی یه جامعه به واسطه یه آدم خاص یا یه آدم شناخته شده برای اون جامعه، یا حداقل برای یه آدمی که مثلا یه هنرپیشه باشه یا یه فوتبالیستی باشه که همه اونو بشناسن و بدونن که این کیه و بخوان ازش پیروی بکنن. حالا این مدل مو یا مدل لباس یا حالا هر چیزی که تو ایران اینو طراحی میکنن، چطوری اینو میخوان صادرش بکنن به کشورهای دیگه، این اصلا واقعا خیلی خنده داره. من فکر نمی کنم که این طرحشون بتونه خیلی موفق باشه.
صدای شما صدای فرداست.
خب از بحث مدل مو بگذریم، بریم سراغ یک بحث دیگه که این روزها مطرح شده. آقای علی، شما در تهران زندگی میکنین درسته؟
بله.
هوا چطوره الان تهران؟ انقدر گرم هستش که نیاز به تعطیل کردن دو روزه تهران باشه؟
هوا گرم هست، ولی برای تعطیل بودن فکر نمی‌کنم اصلا اینا دلشون برای حال معلوم شده باشه بخوان تعطیل کنن.
الان چند درجه از هوا در تهران؟
فکر کنم حدود 40 درجه 41 درجه.
توی سالهای گذشته یا روزهای گذشته یا هفتههای گذشته ما به چنین دمایی رسیده بودیم در تهران یا نه برای اولین بار هست که به یک چنین دمایی میرسیم؟
تا الان مثلا گرما از این بیشتر هم شده توی مواقعی، ولی مثلا به این شرایط نخورده. مثلا اینو فکر کنم احساس اینا نسشی این تعطیلی بازار تهران و اینا رو با هم دیگه یه جورایی با هم ربط دادن تعطیل کردن. اگر تعطیلی بوده فقط کارمندای دولت تعطیل کردن، فقط همین کارگرایی که تو کارگر ساختمانی هستن همه دارن کار میکنن. الان تو ساعت شهر که بودن خیلی عادی روان داره، همه جا کارا پیش میره، فقط کارمندای خودشون تعطیل شدن. اونام که همه جا زیر کولر گازی بودن و همه مشکلی نبود لازم گرما برای اونا. فکر نمیکنم این قضیه اصلا برای مردم باشه.
بله آقای سروش، نظر شما چی هستش در مورد تعطیلی دو روزه تهران، اونم بعد از دو روز تعطیلی؟
ببینید، از سوی میبینیم که مدیر کل پیش بینی آب و هوا میگه که من توصیه‌ای، یا به عبارتی ما توصیه برای تعطیلی نداشتیم و هر سال ده تیر تا ده مرداد ما تا دمای 42 درجه رو در تهران داشتیم. از سوی دیگه شما اعتراضات بازار رو میبینید و جلسه روز جمعه بازاریان با نمایندگان دولت که رو جمعه صبح جلسه داشتن، نمایندگان اصناف تهدید میشن مدام در طی این جلسه چندین ساعته. آقای احمدی نژاد هر چند ساعت یه بار تلفنی در جریان این مباحث قرار میگیره که چه مباحثی اینجا پیش میره. نمایندگان مؤتلفه اونجا حضور دارن و پیشنهاد میدن به نمایندگان اصناف که بیایم ما تعویق این قانون مالیات رو ارائه بدیم و دولت میپذیره که یه مدتی تعویق بکنه این رو، اما نمایندگان اصناف قبول نکردند و قرار بوده که روز دوشنبه مجددا جلسه رو داشته باشن. از اونجا که میان بیرون مواجه میشن با این تعطیلی عجیب غریبی که یهو دولت اعلام میکنه که تعطیل است. اما جنبش یواش یواش داشت میرفت به این سمت و سو که بیایم حالا با بازاری ها در این اعتصاب ما هم شریک بشیم و بیایم که اعتصاب سراسری دست بزنیم. داشت فضا به این سمت میرفت و خب اون اتاق فکرشون میگه که بهتره یه دو روزم تعطیل کنیم، مردم برن مسافرت بفهمن. ادایی که 22 بهمن در آوردن اگه اشتباه نکنم یه دو روزو تعطیل کردن، یکی دو روز وسط که فقط مردم نباشن و مردم برن به تفریحشون برسن. اینجا کسی به فکر شورش و اعتراض و اعتصاب و اینها نیفته. این به نظر من کاملا یک دیدگاه سیاسی داره این مسئله.
نظر آقای سروش رو شنیدیم در مورد تعطیلی دو روزه تهران به دلیل گرمای بیش از حد هوا. خانم شیرین، نظر شما چی هست؟ آیا در کشور امارات شما شاهد تعطیلی به علت گرمای هوا بودین یا نه؟ فکر میکنم اونجا هم دمای هوا در اکثر مواقع سال بالا باشه.
بله، اینجا گرمای هوا که خیلی زیاده. ما فقط تنها تعطیلی که حقیقتا دیدیم یکی دو سال پیش به دلیل بارندگی خیلی زیاد بود توی دبی، اونم به خاطر آب گرفتگی سطح معابر، وگرنه اصلا بابت گرما یا مثلا طوفان شن اینجا به هیچ عنوان تعطیلی اعلام نمی‌کنه. من اتفاقا امروز با یکی از بستگانم تو تهران که صحبت می‌کردم، ایشون هم همینو میگفت، میگفت اینقدر گرم نیستش که بخوان تعطیل بکنن. حالا احتمالا باید دلیل دیگه ای داشته باشه که ایشون هم نمیخواست پشت تلفن بگه.
نظر خود شما چی هست در این مورد؟
والا من خودم فکر نمی کنم. من میگم من اینقدر حقیقت نسبت به این قضایی یا بدبین شدم که هرچی اینا میگن اصلا یه طور دیگه فکر میکنم. یه بحثش اینه که خب ممکنه واقعا گرمای هوا باشه، بخوان مثلا صرفه‌جویی در منابع انرژی باشه، خب این یه بحث دیگه است که فکر نمیکنم دولت ما اینقدر در واقع دوراندیش باشه که بخواد راجع به این مطلب فکر بکنه. اضافه این که الانم به قول معروف آقایون بالا رسته همه زیر کولرهای گازی نشستن که مصرف برقش بالاست. من یعنی حقیقت بخواین من خودم خیلی بدبینم نسبت به هر آنچه که در ایران اتفاق میفته، حالا هر موضوعی که میخواد باشه. فکر میکنم اینم یه جایی جنبه سیاسی داره.
من دوست داشتم که چند تا بحث مهم دیگر رو هم مطرح بکنیم و نظر شنوندگان عزیزمون رو جویا بشیم، اما متاسفانه به پایان وقت برنامه این هفته صدای شما صدای فردا رسیدیم. الله که در برنامه‌های آینده بتونیم که موضوعات بیشتری رو مطرح بکنیم و نظرات شنوندگان رو جویا بشیم.
صدای شما صدای فرداست.
در اینجا به پایان برنامه این هفته میرسیم. دوستان، شما هم میتونید در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. برای این کار کافیه تا از طریق پیام تلفنی، اسمس و یا ایمیل آمادگی خودتون رو اعلام کنید تا ما با شما تماس بگیریم و مقدمات شرکت شما در این برنامه رو فراهم کنیم. من قبل از خداحافظی شماره های تماس با رادیو فردا رو اعلام میکنم. شماره پیامگیر ما در پراگ هست 00420122111413. شماره پیامگیر ما در واشنگتن هست 001 202 82 87 220. شماره پیامگیر یا اسمس ما هم هست 00 42 06 03 87 41 50. همچنین شما میتونید با آدرس info@radiofarda.com از طریق ایمیل هم با ما در ارتباط باشید. من آرتا پورملک تا هفته آینده با همه شما خداحافظی میکنم. با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.